بگوییم به دوستانی که از این لحظه به جمع ما میپیوندند و سلامی دوباره داریم خدمت دوستانی که از آغاز برنامه امروز از یک ساعت پیش با ما بودند. روز چهارم تیر 1381 است. امیدوارم برنامه های ما را تا به اینجا پسندیده باشید و آماده باشید برای همراهی ما در ادامه برنامه. در این بخش دو ساعت دیگر برنامه ما ادامه خواهد داشت با مطالبی جالب و شنیدنی. همراه ما باشید. برنامه را همچنان با گزارش‌ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران ادامه می‌دهیم. واکنش‌های گسترده محافظه‌کاران به سخنان هاشم آقاجری، عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، رو به افزایش نهفته است. روز چهارشنبه گذشته، هاشم آقاجری در همدان درباره اصلاح دینی در اندیشه علی شریعتی سخن گفت و در این سخنان از روحانیان سنتی ایران انتقاد کرد. محافظه‌کاران سخنان او را توهین به مرجعیت شیعه و مقدسات دینی خواندند. دوشنبه گذشته جمعی در همدان تجمعی اعتراض آمیز در برابر دفتر امام جمعه برگزار کردند. در همین حال رضا استادی مدیر شورای عالی حوزه علمیه قم در نامه‌ای به مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار برخورد با این موضوع شده است. شخصیت‌ها و مطبوعات محافظه‌کار نیز در روزهای اخیر واکنش‌های نسبتاً تندی که گاه تهدید آمیز هم بوده نشان دادند. اما خود آقای آقاجری در تازه‌ترین اظهاراتش بر گفته‌های پیشین خود تأکید کرده و گفته است اعلام می‌کنم هر حادثه‌ای برای این جانب رخ بدهد آمران پنهان مسئولیت دارند. مهدی خلجی نگاهی دارد به این موضوع.
هاشم آقاجری عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در روزهای اخیر زیر فشار تبلیغاتی محافظه‌کاران بوده است. مطبوعات و کانون‌های محافظه‌کار در ایران می‌گویند او در سخنرانی هفته گذشته‌اش در همدان به روحانیت و اسلام اهانت کرده است. آقای آقاجری در سخنرانی خود درباره علی شریعتی و طرح اصلاح دینی گفته بود که در اسلام طبقه روحانیت وجود ندارد و آنچه هست عالمان دینی است. بنابراین سلسله مراتب روحانی در اسلام نیست و آنچه امروز می‌بینیم از کلیسای کاتولیک گرفته شده است. این همان نکته ای است که علی شریعتی در دهه 50 بر آن تأکید می‌کرد و روحانیت سنتی او را به طرفداری از تز اسلام منهای روحانیت متهم می‌کردند. روز دوشنبه گذشته در همدان اجتماعی 1000 نفری در برابر دفتر امام جمعه برای اعتراض به سخنان آقای آقاجری برگزار شد. پیش از آن امام جمعه همدان سخنان شدید اللحنی علیه هاشم آقاجری انجام داد و خواستار مجازات او شد. رضا استادی مدیر شورای عالی حوزه علمیه قم نیز از مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی خواسته است تا مانع استفاده از تریبون‌های جمهوری اسلامی برای تبلیغ این گونه سخنان شود. به نوشته روزنامه رسالت آقای استادی که از طرف آیت الله خامنه ای به مدیریت حوزه علمیه قم منصوب شده طی نامه‌ای به محمد خاتمی رئیس جمهور تقاضا کرده تا از نفوذ خود استفاده کند و جلوی به گفته او این بی‌حرمتی ها را بگیرد. محمد سلامتی دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز گفته است که اظهارات آقای آقاجری مواضع سازمان مطبوعش نیست و دیدگاه های شخصی او به شمار می رود. از سوی دیگر گفته شده که گروه هایی با عنوان خانواده شهدا از آقای آقاجری به دادگستری همدان شکایت بردند. هیچ یک از روزنامه های محافظه‌کار و اصلاح طلب متن کامل سخنان این عضو سازمان مجاهدین را چاپ نمی کنند. روزنامه اصلاح طلب نوروز روز دوشنبه در پاسخ به سؤال یک خواننده خود صریحا نوشت که به دلیل حراس از بسته شدن نشریه خود نمیتواند سخنان آقای آقاجری را چاپ کند. برخی کانون‌های محافظه‌کار مانند هیئت مؤتلفه اسلامی و انجمن اسلامی مهندسین واکنش‌های تند و گاه تهدید کننده‌ای علیه آقای آقاجری نشان دادند. با این همه هاشم آقاجری در گفتگو با روزنامه نوروز درون مایه سخنان هفته گذشته خود را تکرار و تأکید کرده است. او معتقد است که محافظه‌کاران سخنان او را تحریف کردند. به همین خاطر خطاب به مطبوعات محافظه‌کار گفته اگر صداقت دارید سخنان مرا بدون تحریف چاپ کنید. آقای آقاجری افزوده است تریبون‌های مخالف اصلاحات طی روزهای گذشته خط ترور و آدمکشی را به مخاطبان خود نشان داده‌اند و اگر اتفاقی برای من بیفتد بیش از آنچه مباشران مقصر باشند طراحان، الهام بخشان و آمران پنهان مسئولیت دارند. سخنان هاشم آقاجری و واکنش‌های پیامده آن بیش از آن که نشانه اختلاف فکری میان سنتگرایان اسلامی و روشنفکران باشد، یک تنش سیاسی میان بخش‌هایی از محافظه‌کاران تندرو و لایه‌هایی از اصلاح طلبان است. در هفته‌های اخیر فعالیت گروه فشار بعد از مدتی رکود گسترده‌تر شده بود و برهمزنی اجتماعات و درگیری‌ها افزایش یافته بود. از طرف دیگر طی ماه‌های گذشته سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و شماری از چهره‌های شاخص آن مانند بهزاد نبوی زیر فشار قضایی و تبلیغاتی محافظه‌کاران بودند. بنابراین ماجرای سخنرانی آقای آقاجری احتمالاً دستمایه تازه‌ای برای فشار سیاسی بر بخشی از اصلاح طلبان داخل حکومت است، زیرا بیشتر کسانی که به سخنان او واکنش نشان داده اند وابسته به کانونهای اصلی محافظه‌کاران هستند.
مهدی خلجی و خط و نشانهای سیاسی تازه در جمهوری اسلامی، این بار بر سر گفته های هاشم آقاجری. همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. یک مقام وزارت آموزش و پرورش ایران میگوید مدیران مدارس حق ندارند به بهانه نپرداختن خودیاری دانش آموزان را نامنویسی نکنند. وی میافزاید مردم در روزنامه‌ها و اخبار از بخشنامه‌های مبنی بر عدم اجبار پرداخت شهریه مطلع میشوند، اما هنگامی که برای ثبت نام فرزندان خود به مدارس میروند عملاً با امری دیگر مواجه میشوند که باعث نارضایتی آنها میشود. همکارم ماه منیر رحیمی در این زمینه گفتگویی دارد با محمد قائد، کارشناس آموزش و سردبیر ماهنامه لوح در تهران.
مدارس برای نامنویسی دانش آموزان به اجبار شهریه دریافت می کنند. این گله برخی از اولیاست، در حالی که رسانه ها اعلام کردند بر اساس مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش گرفتن وجوهی برای کمک به مدرسه اجباری نیست. از طرفی روزنامه‌های تهران نوشتند که در آستانه شروع فصل ثبت نام شیوه نامه‌های ویژه‌ای به مدارس ابلاغ شده که به مدارس تهران اجازه می‌دهد وجوهی را با عنوان مشارکت مردم دریافت کنند. توضیح این تناقض را از محمد قائد، روزنامه‌نگار و کارشناس امور آموزشی در تهران خواستم.
در سال 1358 گفتند که تحصیلات رایگان است، اما به زودی چون به این نتیجه رسیدند همه که بودجه مملکت برای این کار کفاف نمیده و جمعیت به سرعت داره زیاد میشه، یک تفسیری در واقع یک توجیهی برای هم محترم نگه داشتن این اصل و در این حال دور زدن اون ایجاد شد که برای تحصیلات از کسی وجهی گرفته نخواهد شده، اما افراد میتونند، یعنی پدر مادرهای دانش آموزا، برای چیزی بیشتر از آنچه که مقرره و سهم همه است شهریه بپردازند. در واقع رفته رفته جا انداختن این فکره یا قبول کردن این فکره که چیزی به نام خدمات رایگان نمیتونه وجود داشته باشه در جامعه مانند ایران با سطح درآمدش.
آقای قائد، مسئولای آموزش و پرورش همیشه اعلام میکنن که با مشکل بودجه روبرو هستن. شما فکر میکنین آیا دریافت شهری از مردم راه حل مناسبی برای رفع مشکل آموزش پرورش هست؟
ظاهرا تنها راه چاره کسانی است که اجرای امور رو در دست دارن. شاید اگر به جای تشکیلات اداری بسیار بزرگ حکومت فقط یک دولت همون کابینه می داشتیم با 20 تا وزارتخونه، الان بودجه آموزش و پرورش گفته میشه که از 17.5% بودجه به بالای 20% رسیده. اما صحبت اینه که این افزایش، یعنی 17 یا 20 درصدی هر چه که هست، این از سهم بودجه علنی دولت یا از کل سیستم حکومتی و درآمدهای مملکت. این نکته‌ای نیست که به آسونی بشه تحقیق کرد و بر کسی روشن باشه و تحقیق و تفحص در این مسائل بسیار دشوار، اگر نگوییم غیر ممکنه.
به چه شکلی این شهریه ها خرج میشه؟
چون در قانون گفته شده که تحصیلات رایگانه، بنابراین تقدس رایگان بودن تحصیلات یا تقدس قانون اساسی از این جهت حفظ میشه و در ظاهر اینطوری وانمود میشه که این با رضایت و توافقه، یعنی به پدر مادر میگوید که اولیای مدرسه، مربیان مدرسه به اولیای بچه ها میگن که برای تعمیر این مدرسه، برای خوب صرف و نگه داشتنش، برای تهیه وسایل آموزشی که الان خب کامپیوتر جز ملزومات زندگی آموزشی شده، فضای آموزشی شده، باید شما هزینه بپردازی و توافق میکنند که اونها برای بهبود و بهسازی این رو بپردازن و نامش رو معمولا هدایا و در واقع کمک های مردمی است. روش هزینه کردن این وجود در زیر نظر مدیر، معلمان و شوراهای محلیه که در نهایت آموزش پرورش هر شهر هم نظارت داره بر روش خرج کردن این.
مشکل همیشگی نامنویسی در مدارس در گفتگوی ماه منیر رحیمی با محمد قائد، کارشناس آموزش. شنونده رادیو آزادی هستید. روز یک شنبه انجمن سخن لندن با همکاری دانشکده مطالعات خاوری دانشگاه لندن برنامه‌ای برگزار کرد درباره مطبوعات در ایران. در این برنامه دو تن از روزنامه‌نگاران ایرانی، مسعود بهنود و ماشاءالله شمس‌الواعظین، درباره مطبوعات ایران صحبت کردند و پس از آن بیش از یک ساعت به پرسش‌های حضار پاسخ گفتند. شهران تبری، گزارشگر رادیو آزادی در لندن که در این جلسه حضور داشت، گفتگویی دارد با ماشاءالله شمس‌الواعظین و نیز با حسین شهیدی، یکی از کارشناسان رسانه‌های گروهی و از شرکت کنندگان در این جلسه. با هم می‌شنویم.
در جلسه مشترک دانشگاه لندن و انجمن سخن که در سالن دانشکده مطالعات شرقی دانشگاه لندن برگزار شد، آقای مسعود بهنود نگاهی نقادانه به مطبوعات ایران از بدو تولد تا دوم خرداد داشت. او در صحبت خود گفت مطبوعات که برای به تعریف باید منادی و حامل آزادی بیان و عدالت اجتماعی باشند، در ایران تا پیش از دوم خرداد گفتمانی غیر دموکراتیک داشتند و در عوض ترویج اصول آزادی‌های دموکراتیک، فرهنگ دیکتاتوری و یکپرستی را تثبیت و تحکیم کردند. سخنران دیگر جلسه یکشنبه در دانشگاه لندن، آقای ماشاءالله شمس‌الواعظین، به بررسی مطبوعات سیاسی پس از دوم خرداد پرداخت و گفت در تاریخ معاصر ایران دو بهار فکری را میتوان دید، یکی از بهمن 57 تا خرداد 61 و دیگر از بعد از دوم خرداد. آقای شمس‌الواعظین سپس به تحلیل نقش مطبوعات در این دوره اشاره کرده، آن را مهمترین شاخص و حامل دموکراسی در ایران خواند. او در این حال که از تعرض به مطبوعات و سلطه قوه قضاییه بر این ماشین دموکراسی در ایران انتقاد کرد، گفت صنف روزنامه‌نگاران و خبرنگاران ایران باید برای مقابله با هر گونه اجحاف به نقش این نهاد مهم دموکراسی، نظامنامه‌ای حرفه‌ای برای خود تدوین کند و کار و فعالیت خود را بر پایه آن نظامنامه استوار کند. در گفتگویی با ماشاءالله شمس‌الواعظین از ایشان می‌خواهم درباره این پیشنهاد خود و اینکه تنظیم چنین نظامنامه‌ای در چه مرحله است برای شنوندگان ما توضیح دهند.
من چنان که در سخنرانی دانشگاه لندن اعلام کردم، نظامنامه حرفه‌ای در مطبوعات ایران از قبل از انقلاب به بعد از انقلاب وجود نداشته. بنابراین مانند مثلا فرض کنید حرفه پزشکی یا حرفه مهندسی، حرفه روزنامه نگاری و روزنامه نویسی فاقد نظامنامه بوده و این موجب میشه که از بیرون این حرفه یک نیروی وارد عمل بشه و تعرض بکنه به حقوق و آزادی مطبوعات. قوه قضایی ایران هم از سال 76 به دلیل فقدان نیروی نظارتی یا فقدان نظامنامه حرفه‌ای به خودش این حق میده که حق به اصطلاح نظارت بر مطبوعات و همچنین شکایت علیه مطبوعات رو به عهده بگیره. اگر ما بتوانیم به سمت ایجاد یک نظامنامه حرفه‌ای با توافق دولت و نهادهای حکومتی و من جمله نهاد قضایی پیش بریم و یک نظامنامه جدی حرفه‌ای ایجاد بکنیم، من گمان میکنم که دخالت قوه قضاییه در این زمینه به شدت کاهش پیدا خواهد کرد.
آقای شمس‌الدین، این نظامنامه‌ای که فرمودید در کشورهای دیگه هم رسانه‌های گروهی به طور کلی یک چنین انضباطی رو رعایت میکنن و به خصوص مسئله امنیت ملی رو بهش اشاره کردید.
بله بله.
این مسئله حالا چه نوشته یا چه ننوشته وجود داره و یک جور خود انضباطی وجود داره، یک جور انضباط درونی در این نظام‌ها وجود داره. البته در غرب هم مرتب از روزنامه‌ها شکایت میشه، به دادگاه‌ها مراجعه میکنن و جریمه میپردازن، از زندان نمیرن ولی جریمه نقدی میپردازن. ولی شما به عنوان یه روزنامه‌نگار فکر میکنید آیا روزنامه‌نگارهای ایرانی، روزنامه‌نگارهای اصلاح طلب به خصوص، در شرایطی هستن که بتونن یه نظامنامه‌ای تنظیم بکنن که هم آزادی بیان رو تضمین بکنه و همین که این انضباط و ضوابط رفتاری این نهادها رو تضمین بکنه، که احتیاجی نباشه به این که از بیرون کسی بهشون نظارت داشته باشه و اگر اون وقت بخوان نظارت داشته باشن میشه اثبات کرد که اون نظارت سیاسیه و قابل انجام نیست؟
این پرسش شما دو پاسخ میطلبه. پاسخ اول مربوط به خود حرفه است و وضعیت درونیشه. من گمان میکنم که در این جهت روزنامه‌نگاران ایرانی آمادگی کامل دارن، حتی چنان که مطلعید نهادهای حرفه‌ای و صنفی نوینی شکل گرفتن و حتی نهادهای بازدارنده مثل انجمن دفاع از آزادی مطبوعات تأسیس شده در ایران که این در جهت تقویت نهادهای صنفی و حرفه‌ای مطبوعات گام برمی‌دارند. این حرکت حرکت میمونی است و مثبتی است که امیدوارم چشم‌انداز امیدوارکننده پیش روی روزنامه‌نویسان ایران ایجاد بکنه. ولی بخش مربوط به اصطلاح به وضعیت سیاسی در ارتباط با مطبوعات، من گمان می‌کنم نظام سیاسی کشور باید در جهت تضمین آزادی مطبوعات گام برداره و این حرکت به اصطلاح دوره گذار رو با تحمل و بردباری و شکیبایی بیشتری پشت سر بگذاره تا روزنامه‌نگاران در این حرفه به پختگی لازم و به اندوخته ای از تجربه های لازم، چه حرفه ای و چه سیاسی، دست پیدا بکنن تا به یک وضعیت معتدل تری در برخورد با موضوع گردش آزاد اطلاعات که یک ضرورت انکارناپذیر در دنیای فعلی محسوب میشه حرکت بکنن و به یک نتیجه‌ای دست پیدا بکنن که مورد رضایت هم افکار عمومی قرار بگیره و هم قدرت سیاسی.
تنظیم نظامنامه حرفه‌ای از طرف صنف روزنامه‌نگاران ایران، پیشنهادی که آقای شمس‌الواعظین در صحبت خود در دانشگاه لندن عنوان کردند را با آقای حسین شهیدی، یکی از کارشناسان پرسابقه در امر رسانه‌های گروهی در لندن مطرح می‌کنم. آقای شهیدی سالها به کار خبرنگاری و همچنین تدریس در این رشته اشتغال داشته، در ماهنامه‌های لوح و صنعت حمل و نقل در ایران درباره فنون روزنامه‌نگاری و کار رسانه‌ای مقالاتی منتشر کرده است. او در حال حاضر در دانشگاه آکسفورد به تکمیل تز دکترای خود درباره مطبوعات ایران پس از انقلاب مشغول است. آقای شهیدی، شما در جلسه سخنرانی آقایان بهنود و شمس‌الواعظین حضور داشتید. آقای شمس‌الواعظین در صحبتشون از تنظیم نظامنامه حرفه‌ای برای مطبوعات صحبت کردند تا به این ترتیب هیچ مرجعی بیرون از این حرفه نتونه به کار اونها سلطه پیدا کنه. شما با توجه به سابقه طولانی حرفه‌ای و کارشناسی که در مطبوعات دارید، ممکنه بگید که آیا نظارت بر مطبوعات در کشورهای دموکراتیک وجود داره؟
یک نوع نظارتی بر مطبوعات در تمام جوامع وجود داره. من نظر خودم رو محدود میکنم به جوامعی که بیشتر باشون آشنا هستم، به خصوص مثلا همین جامعه بریتانیا که درش زندگی میکنم و یه مقداری کشورهای اروپایی. تفاوت عمده بین اینها و ایران احتمالاً از این نظر هست که در این کشورها چیزی به عنوان جرم مطبوعاتی من خبر ندارم که وجود داشته باشه. مطبوعات اگر جرمی مرتکب بشن یک تخلفایی است که تخلف صنفی به حساب میاد و اینا توبیخ میشن از مثلا یک مرجعی است به عنوان شورای شکایت از مطبوعات. کسی اگر احساس کنه که در مطبوعات بهش بی احترامی شده، اگر احساس کنه که مورد افترا و بهتان قرار گرفته، که اصلا به دادگاه مراجعه میکنه، روزنامه رو جریمه میکنن. اما این یه جرم عادی تلقی میشه، چون فرد میتونه در مکالمه عام مثلا در یه مهمانی هم یه حرف افترامیزی نسبت به یکی بزنه و سرکارش با دادگاه بیفته. فرق روزنامه و فرد در این از این نظر خیلی زیاد نیست. اما یه تخلفایی هست که مثلا عنوان کسی غلط ذکر شده باشه، اینها رو مینویسن، اونها توضیح میدن، یا میرن در موارد خیلی جدی به یه شورای رسیدگی به شکایات مطبوعات که خود مطبوعات یا گردانندگان مطبوعات در اون نقش دارن، اونجا بهش رسیدگی میشه. اگر شکایت درست و موجه تشخیص داده بشه، به روزنامه میخوان یا از اون رسانه میخوان که اون نکته رو تصحیح بکنه و منعکس بکنه یا عذرخواهی بکنه. این که مطبوعات رو یک منشأ خاصی از نوعی از جرم تلقی بکنن، این وجود نداره، ولی در ایران فعلا ما به یک همچین وضعی روبرو هستیم.
در مورد نظامنامه چطور؟ آیا روزنامه ها هیچ نظامنامه درونی دارن؟
اینجا انجمن اتحادیه ملی روزنامه نگاران بریتانیا یک منشوری برای خودش داره که در اون میگه که ضوابط کار مطبوعاتی، ضوابط کار خبری که برحال وسیع تر از مطبوعات هم هست، چه هست برای اینکه کار به بهترین وجه انجام بشه، برای اینکه منافع جامعه رو در نظر بگیره و رسانه ها خودشون رو یک ابزاری برای پیشبرد منافع کل جامعه نشون بدن و از عهده این وظیفه بر بیان. هر سازمان مطبوعاتی در درون خودش یک نظامنامه‌ای داره، منتها اینها بیشتر به سبک کار و مثلا شیوه نگارش و اینجور مسائل برمیگرده تا امور صنفی و قانونی. بیشتر این مسائل صنفی و قانونی از طریق قوانین عادی اداره میشه.
مطبوعات ایران و نظام صنفی در گزارشی از شهران طبری. ساختمان عالی قاپو یکی از مشهورترین بناهای تاریخی ایران در معرض آسیب‌های جدی است. مدیر کل میراث فرهنگی اصفهان می‌گوید برای نگهداری بناهای تاریخی میدان نقش جهان این شهر 25 میلیارد ریال مورد نیاز است. از سوی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا از بی‌توجهی به نگهداری تخت جمشید خبر داده است و روزنامه‌های چاپ تهران می‌گویند چند بنای دوره زند و قاجار نیز در شهر یزد تخریب شدند. در این زمینه ماه منیر رحیمی از رادیو آزادی گفتگویی دارد با جمال انصاری، استاد دانشگاه و باستانشناس.
مدارس برای نامنویسی دانش آموزان به اجبار شهریه دریافت می‌کنند. گله برخی از اولیاست، در حالی که رسانه‌ها اعلام کردند بر اساس مصوبه.
شنوندگان گرامی، به دلیل اشکال فنی گزارش مربوط به میراث فرهنگی را تا لحظاتی دیگر خواهیم شنید. به آگاهی شما برسانیم که پس از پخش مشروع خبرها حدود 7 دقیقه دیگر گزارش‌های مختلفی خواهیم داشت درباره جام جهانی 2002 میلادی و نتایج بازی‌های نیمه نهایی، بازی که امروز در میان تیم‌های آلمان و کره جنوبی برگزار شد و به حذف میزبان کره جنوبی و رسیدن آلمان به بازی نهایی انجامید. اما ظاهراً گزارش همکارم ماه منیر رحیمی در مورد میراث فرهنگی آماده است. به گفتگوی او با جمال انصاری، استاد دانشگاه و باستانشناس گوش می‌کنیم.
عالی قاپو یکی از کاخهای بزرگ باقی مانده از دوره صفویه است که در میدان مشهور نقش جهان اصفهان قرار دارد. مطبوعات به نقل از سیف الله امینیان، مدیر کل میراث فرهنگی اصفهان، اعلام کردند که ستونهای این بنای تاریخی در حال پوسیدگی است. خبرگزاری دانشجویان ایران از خطراتی که متوجه تخت جمشید، معروفترین اثر باستانی ایران است، خبر می‌دهد. و بالاخره روزنامه‌های چاپ تهران نوشتند که چند بنای دوره زندیه و قاجاریه در شهر یزد تخریب شدند. از دکتر جمال انصاری، استاد دانشگاه و باستانشناس، نخست پرسیدم از خراب شدن ساختمان عالی قاپو در اصفهان چه اطلاعی دارد؟
معمولاً در میان مطبوعات و جرایدی که در داخل کشور منتشر میشه، بعضی از دیدگاه‌های فرهنگی به جای اینکه بیان کمک کنند و در زمینه بازسازی و بازپیرایی یک طرحی پیشنهاد لازمی رو بدم، بیشتر جنبه های انتقادی موضوع در نظر میگیرم. یعنی ما خودمون نظام داریم که اکثر بناهای تاریخی که در ایران هست به دلیل کمبود اعتبارات دچار فرسایش شده اند و خب اعتبارات ناچیزی که در اختیار سازمان میراث فرهنگی قرار میگیره تکافوی به اصطلاح این امر رو نمی کنه که همه آثار مورد مرمت و بازسازی قرار بگیره. خب البته من خدمتتون عرض کنم که اصفهان به دلیل موجودیتش و شناخته شدنش در جهان چشمای زیادی به آثارش هست که علل اصول بیشتر بهش توجه بشه.
مدیر کل میراث فرهنگی اصفهان هم گفته برای نگهداری بناهای تاریخی این شهر 25 بیلیون ریال نیاز است. اگر بنا به هر دلیل این پول تأمین نشه چه کاری میشه کرد؟
باید به کمک‌های مردمی رجوع کرد. یعنی در فرهنگ ما هنوز نهادینه نشده که مردم خودشون رو سهیم بدونن در نگهداشت وقایای فرهنگیشون، آثاری که از اجدادشون به ارث رسیده. مثلا قهوه‌خانه‌های سنتی مثل بعضی از باشگاه‌های فرهنگی، مراکز فرهنگی مثل موزه، اینا بعضی از این ساختمان‌ها خب قدیمی بودن، در حال تخریب بوده و اومدن با سازمان صحبت کردن و مرمت کردن.
آقای انصاری، روزنامه نوروز چاپ تهران هم نوشته چند بنای تاریخی متعلق به دوره زندیه و قاجاریه در شهر یزد تخریب شده.
یزد یکی از استانهای بسیار قدیمی ما است که اولین بار هم از خشت در بناها استفاده شده. یعنی اکثریت بنا هم به اصطلاح خشتی هست، گلی هست و خب منطقه یزد هم درست در مرکز ایران و در کویر ایران قرار گرفته و نوع آب و هوایی که اونجا داره به اصطلاح با اون نوع معماری که داره دمساز شده. این آب انبارهای قدیمی فراوان هست، آب انبارهایی هست که حدود مثلا 100 تا پله میخوره تا میره پایین، تازه شما میرسیم به پاشیر. شما حساب کنید که عمق چاهی که زده شده چقدر پایین تر از سطح زمین بوده. حالا بنده تصورم این است که علت خراب شدن اون پایه‌های جرز به اصطلاح اون چهارسوق بازار خان به علت نشت یا به هر حال نشتی از خراب شدن احتمالی دیواره‌های این انباره ها باید باشه.
اما گفتن این ساختمان‌ها به خاطر توسعه حسینیه‌ای در حال تخریبه. سازمان میراث فرهنگی هم گفته چون این ساختمان‌ها به نام این سازمان ثبت نشده نمیتونه کاری بکنه.
خب تا بیاد مراحل قانونیشو طی بکنه، ثبت بکنه، اینها به اصطلاح خب کار از کار گذشته. ولی یکی از نکاتی که موجب میشه که پرونده بسته نشه یا اون شکایت به اصطلاح محدود نشه جلوش، این است که وجود برخی از عناصر و المان‌هایی است که نشان بده که این بنا تاریخی است. نوعی از کاشی‌کاری، نوعی از آجرکاری، نوعی از عناصر سقف به اصطلاح صورت گنبد، ستون، گچبری و خب آجر قدیمی، نوع معماری قدیمی، اینها باعث میشه که حداقل ما به اون قاضی و از به قضیه بگیم آقا اصلا شما به ثبتش کاری نداشته باشین، این فرهنگ و تمدن ما رو داره نشون میده، این عناصر نشان دهنده فرهنگ این جامعه است.
جمال انصاری استاد دانشگاه و باستانشناس در گفتگویی با ماه منیر رحیمی از رادیو آزادی درباره میراث فرهنگی.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی 20042-21-12-26-10
شنوندگان گرامی، حدود یک دقیقه دیگر مشروع خبرهای ایران و جهان را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی خواهیم شنید. پس از شنیدن مشروع خبرها، طبق معمول هر روزه در یک ماه گذشته که مسابقات جام جهانی فوتبال در ژاپن و کره برگزار می شود، خواهیم رفت به سراغ مهرداد مسعودی، مفسر فوتبال رادیو آزادی در سئول، و از نتیجه بازی امروز، نخستین بازی دور نیمه نهایی و حواشی آن خبر خواهیم گرفت. دومین بازی دوره نیمه نهایی هم که می دانید فردا میان ترکیه و برزیل برگزار خواهد شد. مهرداد مسعودی نگاهی هم خواهد داشت به بازی فردا. اما به آگاهی شما برسانم که برنامه های شبانگاهی رادیو آزادی را می توانید هر شب از ساعت 22:30 دقیقه به وقت ایران گوش کنید. این برنامه ها هر شب به مدت 2 ساعت پخش می شود و تا نیم ساعت پس از نیمه شب به وقت ایران ادامه دارد. در اینجا سیاوش اردلان و تازه ترین خبرها از رادیو آزادی.
جورج بوش رئیس جمهور آمریکا روز گذشته طرح صلح خود را برای خاورمیانه ارائه داد. در این طرح جورج بوش عملاً خواستار تغییر رهبری فلسطینیان شد و این امر را به سود صلح و امنیت منطقه دانست.
Peace requires a new and different Palestinian leadership.
آقای بوش گفت پیدایش کشور فلسطینی برای برقراری صلح مستلزم یک رهبری جدید و متفاوت برای فلسطینیان است. رئیس جمهور آمریکا وعده داد در صورت پایان حمایت فلسطینیان از تروریسم، ایالات متحده آنها را در برپایی کشوری مترقی یاری می‌رساند. جورج بوش همچنین اسرائیل را فراخواند تا گام‌های عملی برای ایجاد یک کشور فلسطینی بردارد. آقای بوش گفت اسرائیل باید نیروهای خود را به مرزهای پیش از 28 سپتامبر سال 2000 عقب ببرد. در واکنش به طرح جدید صلح خاورمیانه از طرف جورج بوش، فلسطینیان واکنشی غالبا خشم‌آلود نشان دادند. اما با این حال یاسر عرفات طی بیانیه سخنرانی جورج بوش را تلاشی جدی برای حل منازعه اسرائیل و فلسطینیان خواند. فرانسه، آلمان و ژاپن از طرح صلح جورج بوش کم و بیش استقبال کردند، اما چین همچنان برای یاسر عرفات نقشی در روند صلح قائل شد. بیشتر مطبوعات و محافل سیاسی عرب به مانند روزنامه‌های اسرائیلی موضع‌گیری جورج بوش را یک پیروزی برای آریل شارون نخست وزیر اسرائیل دانستند. اما در سطح واکنش‌های رسمی اسرائیل از طرح جدید جورج بوش استقبال کرد. سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل گفت مشکل ما نداشتن طرحی برای صلح نیست، مشکل ما نداشتن شریکی برای صلح از طرف فلسطینیان است. اما ساعتی بعد شیمون پرز وزیر امور خارجه میانه روی اسرائیل اظهار داشت هیچ کس نگفته یاسر عرفات رهبر حکومت خودگردان فلسطین از امروز دیگر شریک ما نیست، تا وقت کسی دیگری جای او را نگیرد او همچنان همکار اسرائیل است.
متاسفانه در رسیه پرونده
در افغانستان به دنبال خشونت‌های پی در پی علیه امدادگران سازمان ملل امروز اعلام شد تمامی کارمندان زن این سازمان از منطقه مزار شریف خارج می‌شوند. یک سخنگوی سازمان ملل امروز گفت تنش و ناامنی در پاره‌ای از مناطق افغانستان همچنان گسترده است. همین سخنگو افسود گروه‌های امدادگر خارجی در افغانستان مشغول بررسی احتمال لغو کلیه برنامه‌های کمکی خود هستند. حملات اخیر در منطقه مزار شریف که شامل تجاوز دست جمعی به یکی از امدادگران زن سازمان ملل و گلوله باران یک درمانگاه این سازمان بود، موجی از هراس و نگرانی را در بین کارمندان سازمان ملل در افغانستان پدید آورده است. 63 تن از شهروندان فیلیپین امروز با دستبند از آمریکا به کشورشان بازپس فرستاده شدند. این اقدام آمریکا در پی تلاش‌های این کشور برای مقابله با تهدیدات تروریستی صورت گرفت. 63 فیلیپینی بازپس فرستاده شده جزء 314 هزار تبعه خارجی هستند که وزارت مهاجرت آمریکا به آنها دستور داده بود خاک این کشور را ترک کنند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تأکید کرد استرداد چنین گروه بزرگی از شهروندان فیلیپین تنها محدود به این کشور نیست و افسود این افراد به جرائم متفاوتی از جمله تجاوز به کودکان و فروش مواد مخدر محکوم شده بودند. در مالزی اعلام شد مهاتیر محمد نخست وزیر این کشور سال آینده از سمت خود کناره گیری می کند. معاون مهاتیر محمد امروز اعلام کرد آقای محمد سال آینده پس از پایان اجلاس سازمان کنفرانس اسلامی از سمت نخست وزیری و همچنین سمت‌های دیگر در حزب ائتلافی حاکم کناره‌گیری خواهد کرد. مهاتیر محمد قدیمی ترین رهبر آسیا که 21 سال است بر مسند قدرت نشسته روز شنبه با اعلام استعفای خود جامعه مالزی را تکان داد، اما به دنبال نمایشی از ابراز احساسات شدید طرفدارانش پذیرفت که تا سال آینده نخست وزیر مالزی باقی بماند. در ایران پس لرزه دیگر به قدرت 4 ریشتر منطقه قزوین را به لرزه درآورد. این زمین لرزه که نیمه شب گذشته روی داد نواحی جنوبی شهر قزوین را تکان داد. زلزله‌ای که روز شنبه در منطقه قزوین روی داده بود بنا به آمار رسمی 229 کشته و 1300 زخمی بر جای نهاد، اما دیگر برآوردها از تلفات این زلزله بسیار بیشتر از برآوردهای رسمی بودند. در همین حال محمد خاتمی رئیس جمهور ایران ساعتی پیش وارد روستای آبدره در استان قزوین شد و با زلزله زدگان آنجا دیدار کرد. ایران آخرین اتهامات رئیس جمهور آمریکا مبنی بر کمک تسلیحاتی به گروه‌های شبه نظامی فلسطینی را تکذیب کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز تأکید کرد پشتیبانی جمهوری اسلامی از مردم فلسطین و لبنان حمایتی صرفاً معنوی و در برابر اشغالگری است. جورج بوش در سخنرانی روز یک شنبه خود گفته بود هر کشوری که به صلح متعهد باشد به گروه‌های تروریستی مثل حماس، حزب الله و جهاد اسلامی که در پی نابودی اسرائیل هستند پول، تجهیزات و نیروی انسانی نخواهد فرستاد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان، علی یونسی، وزیر اطلاعات ایران در ارتباط با پرونده قتل‌های زنجیره‌ای می‌گوید وزارت اطلاعات و دولت از این پرونده کنار گذاشته شده بودند.
متاسفانه در رسته این پرونده وزارت اطلاعات به طور کامل گذاشتن کنار. اگر وزارت اطلاعات دخالت می‌داشت این پرونده به انحراف کشیده نمی‌شد.
وزیر اطلاعات ایران کنار گذاشته شدن وزارت اطلاعات از پرونده قتل‌های زنجیره‌ای را مسبب شکنجه شدن افرادی نامربوط با این پرونده دانست.
نتیجه این بود که اصل مسئله فراموش شد، به جای اینکه اون واقعیت رو در زمان کوتاهی روشن کنن با شکنجه های وحشتناکی کسانی که هیچ ربطی به قتل نداشتن اصلا در ارتباط با پرونده قتل ها اصلا متهم نبودن تعداد زیادی دستگیر کردن و اونها رو اذیت آزار کردن.
هفته پیش محمد نیازی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفته بود آنچه به نظر می رسد شکنجه برخی افراد در پرونده قتل‌های زنجیره‌ای باشد بخش‌های مونتاژ شده از 300 ساعت نوار بازجویی است. امروز وزیر اطلاعات ایران تأکید کرد بازجویان شامل 4 نفر از پرسنل وزارت اطلاعات می شوند که مورد قبول این وزارتخانه نبودند. پیشتر انتشار نوار بازجویی از برخی افراد در ارتباط با پرونده قتل‌های زنجیره‌ای بازتاب گسترده‌ای داشت. و امروز کره جنوبی حذف شده سربلند جام جهانی 2002 بود. کره‌های سخت‌کوش پا به پای آلمان‌ها جنگیدند، اما تجربه و حرفه‌ای‌گری آلمان سرانجام آنها را مغلوب کرد. آلمان با پیروزی 1-0 خود در بازی نهایی حریف یکی از 2 تیم برزیل یا ترکیه خواهد بود.
تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. شنوندگان گرامی، به روال هر روز اکنون می رویم به سراغ مهرداد مسعودی، مفسر فوتبال رادیو آزادی در سئول، از تازه ترین نتایج بازی ها و از آنچه که در هول و هوش بازی های جام جهانی می گذرد.
اولین دیدار مرحله نیمه نهایی جام جهانی 2002 کره و ژاپن در حضور بیش از 65 هزار تماشاگر حاضر در ورزشگاه جام جهانی شهر سئول ساعت 8:30 شب به وقت محلی کره آغاز شد. آلمان قهرمان سه‌باره جام جهانی در این دیدار به مصاف کره جنوبی رفت. این نخستین باری بود که یک تیم آسیایی در تاریخ 72 ساله جام جهانی در این مرحله از رقابت‌ها به میدان می‌رفت. در مقابل آلمان برای 10th بار در جمع 4 تیم دور نیمه پایانی جام جهانی ظاهر می شد. به دنبال قضاوت ضعیف جمال قندور داور مصری بازی کره جنوبی و اسپانیا، سپ بلاتر رئیس فدراسیون جهانی فوتبال به کمیته داوران جام جهانی دستور داد که برای دو دیدار نیمه نهایی بهترین داوران باقی مونده در جام عهده‌دار سود زدن بازی ها بشن و هیچ توجهی به ملیت اونها نشه. علارغم رویارویی کره جنوبی با یک رقیب اروپایی، به دلیل دستورالعمل بلاتر، داور، کمک ها و همچنین داور ذخیره این بازی از قاره سبز بودند. اورس مایر سوئیسی که 4 سال پیش بازی ایران و آمریکا را سود زده بود، از سوی کمیته داوران عهده‌دار قضاوت این بازی شد. فردریک آرنو از فرانسه و ایفزن املر از جمهوری چک هم کمک‌های او در این دیدار بودند. لازم به یادآوریه که اورس مایر سوئیسی دیدار پر سر و صدای کره جنوبی و آمریکا را در مرحله اول در دیگو سود زده بود و اون تنها دیداری بود که کره جنوبی به پیروزی نرسید. شهرهای مختلف کره یه بار دیگه و برای 6th time ظرف 3 هفته گذشته به حالت تعطیل در اومدن و این بار 7 میلیون فوتبال دوست در اماکن عمومی سراسر کشور دیدار تاریخی تیم ملی کشورشون رو از پرده‌های بزرگ دنبال کردن. به جز 65256 نفری که در ورزشگاه جام جهانی پایتخت به طور زنده این بازی رو دنبال کردن، 3 میلیون نفر هم در خیابون‌های سئول به صورت دست جمعی این دیدار رو دنبال کردند. همچون دیدارهای قبلی کره، ورزشگاه محل بازی تماماً در تصرف تماشاگرای سرخپوش و خروشان کره بود. فریادهای کرکننده ته هامینگون از 3 ساعت قبل از آغاز بازی آغاز شد و به هنگام ورود دو تیم به زمین این فریادها سکوهای ورزشگاه رو به لرزه درآورد. لهستان، پرتغال، ایتالیا و اسپانیا 4 قربانی اروپایی میزبان مشترک رقابت‌های جام جهانی امسال تحت تأثیر شیاطین سرخ روی سکوها قرار گرفتند و بدون شک تماشاگرای کره‌ای در باخت اونها تأثیر بسزایی داشتند. اما همونطور که در گزارش دیروز هم اشاره کردم، اگر یک تیم در دنیا میتونست با تسلط بر اعصاب خودش با بازیکنهای آماده و پرنفس کره قدم به قدم به جنگ، تیم ملی آلمان میبود. ژرمن‌ها با حضور آلیور کان در درون دروازه و دیوار بتونی دفاعیشون در طول بازی هیچ راه نفوذی برای کره‌ها باز نگذاشته بودند. کارستن راملوف مدافع میانی باشگاه لورکوزن علاوه بر وظایف دفاعی خودش، وظیفه پایه‌ریزی حملات این تیم رو هم از قلب دفاع داشت. کاری که فرانس بکنباور در دهه 70 میلادی به فوتبال جهان معرفی کرد. علی‌رغم حملات پرتداد هر دو تیم در 45 دقیقه اول نه تنها گلی به ثمر نرسید، بلکه موقعیت خطرناکی هم نصیب دو تیم نشد. میروسلاو کلوسه، آقای گل مشترک جام جهانی تا حالا، چهره بسیار ضعیفی در این دیدار از خودش نشون داد و برخلاف بازی‌های قبلی اونطور که باید و شاید روی توپ‌های هوایی تسلط نداشت. دو تعویض کره جنوبی در 10 دقیقه اول نیمه دوم و ورود آن جونگ هوان چهره هجومی‌تری به کره داد، ولی حضور آلیور کان و دیوار دفاعی سفت و سخت آلمان همچنان در برابر موج حملات کره مقاومت کرد. در حالی که 18 دقیقه پایان این دیدار باقی بود، آلمان‌ها در یک موقعیت نادر توپ رو در میونه زمین از دست دادن و میخائیل بالاک در هنگام زده حمله کره با خطا پارک جیگ سون رو پشت محوطه جریمه آلمان نقش زمین کرد. این تکل از پشت جریمه‌اش یک کارت زرد بود که با توجه به اینکه بالاک یک کارت زرد دیگه هم در مرحله قبلی گرفته بود، از دیدار بعدی آلمان محروم میشه. 3 دقیقه بعد از این کارت زرد، آلیور نوویل با فراری از جناح راست و فریب دادن مدافعین کره توپی رو به داخل محوطه 18 قدم کره فرستاد که بالاک با شوتی زمینی دروازه کره رو هدف قرار داد. لی وونجه ضربه ناگهانی بالاک رو دفع کرد، ولی در برگشت خود بالاک توپ سرگردون رو وارد دروازه بدون محافظ کره کرد تا آلمان در فاصله 15 دقیقه پایان اولین گل این بازی رو به ثمر برسونه. در 15 دقیقه باقی مونده وقت قانونی و 4 دقیقه وقت تلف شده این دیدار، ژرمن‌ها همچنان بدون اشتباه از برتری 1 گله خودشون دفاع کردند تا برای 7th time به فینال جام جهانی برسند. آلمان 3 بار در سال‌های 1954، 74 و 90 قهرمان جام جهانی شده و 3 بار هم در سال‌های 66، 82 و 86 به ترتیب با شکست از انگلیس، ایتالیا و آرژانتین به مقام نایب قهرمانی رسیده. آلمان روز یکشنبه ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت تهران در یوکوهاما با برنده دیدار برزیل و ترکیه فینال جام جهانی امسال رو برگزار می‌کنه. برزیل و ترکیه ساعت 4 بعد از ظهر چهارشنبه 5 تیر در سایتامای ژاپن دومین دیدار نیمه نهایی جام جهانی 17 برگزار می‌کنند. این دهمین حضور برزیل در جام جهانی در مرحله نیمه نهاییش هستش و علارغم اینکه آلمان و برزیل در مجموع 20 بار به دور نیمه نهایی رسیدن، این دو تیم هیچگاه در جام جهانی با همدیگه بازی نکردند و اگر برزیل بتونه پیروزی 2-1 خودش مقابل ترکیه در مرحله اول بازی‌های امسال رو تکرار کنه، آلمان و برزیل برای اولین بار در تاریخ 72 ساله جام جهانی روز یکشنبه 9 تیر ماه در یوکوهاما با همدیگه دیدار خواهند کرد. مهرداد مسعودی، رادیو آزادی، استادیوم جام جهانی شهر سئول، کره جنوبی.
اما پیشبینی شما شنونده رادیو آزادی درباره حریف آلمان در بازی نهایی چیست؟ برزیل یا ترکیه؟ فردا هم همراه ما باشید با خبرهای داغ داغ از جام جهانی. اما پس از گزارش ورزشی امروز، گزارشی هم داریم از یک دشمن بزرگ ورزش. جان خاکزاد، گزارشگر رادیو آزادی، میگوید امان از سیگار.
یک آگهی کوتاه که در تمام تلویزیون‌های فرانسه به طور همزمان و در پربیننده‌ترین زمان تماشای تلویزیون پخش شد، جنجال بزرگی در این کشور به راه انداخت. انجمن مبارزه با استعمال دخانیات که تلاش می‌کند به هر نحو که شده زیان‌های کشیدن سیگار را به یاد مردم فرانسه بیاندازد، تصمیم گرفت دست به ابتکار تازه‌ای بزند. یک ربع مانده به ساعت 8 شب که معمولاً اکثر مردم فرانسه برای شنیدن خبرها در مقابل تلویزیون‌های خود نشستند، بر روی یک اکران سیاه با نوشته‌های درشت سفید رنگ جمله‌ای نوشته شد مبنی بر آن که ماده سمی در اختیار مصرف کنندگان قرار گرفته است که در آن مواد سمی مرکور، اسید سیانیدریک و استون وجود دارد. برای اطلاع بیشتر و خودداری از مصرف این ماده سمی با تلفن شماره فلان تماس بگیرید. مردم فرانسه پس از مشاهده این آگهی به سوی تلفن‌ها دویدند و شماره اعلام شده را گرفتند، اما به خاطر آنکه در یک مدت زمان واحد هزاران تلفن با شماره اعلام شده تماس گرفتند، مرکز تلفن قادر نبود تمام تماس‌ها را برقرار کند. در نتیجه مردم فرانسه به پلیس، آتش نشانی، مراکز درمانی، اداره مبارزه با سموم و ادارات دیگر تماس گرفتند تا از ماجرای آگهی آگاه شوند. بالاخره خبرنگار خبرگزاری فرانسه موفق می شود با شماره تلفن اعلام شده تماس بگیرد که متوجه می شود یک نوار از پیش ضبط شده می گوید این ماده سمی خطرناک سیگار است و از کشیدن آن خودداری کنید. این آگهی واکنش‌های مختلفی را در جامعه فرانسه ایجاد کرده است. گروهی موافق پخش آن به این صورت غیر مترقبه بودند و برخی از ایجاد ترس بیش از حد در میان مردم گله داشتند. در هر صورت جلوی پخش چنین آگهی‌هایی از تلویزیون فرانسه گرفته شد، ولی با این حال نباید فراموش کرد بر اساس آخرین تحقیقات سازمان بهداشت جهانی، کشیدن سیگار افزون بر خطر ابتلا به بیماری‌های گوناگون در میان سیگارکش‌ها درصد کسانی که دچار بیماری سرطان حنجره، زبان، ریه، خون و معده می‌شوند بیشتر است. پس بهتر است سیگارها را خاموش کنیم. جان خاکزاد، رادیو آزادی، پاریس.
سپاسگزارم از اینکه شنونده رادیو آزادی هستید. امیدوارم برنامه‌های ما را تا بدینجا پسندیده باشید و آماده همراهی ما باشید در ادامه برنامه‌های امروز. اکنون اجازه بدهید سیری کنیم در دنیای هنر، هنر موسیقی و دیداری با حسین علیزاده، آهنگساز و نوازنده چیره‌دست و نام‌آور ایرانی، در گزارشی از شهرام میریان در آلمان.
آقای علیزاده، شما امشب ساعت 20 در سالن 2000 نفری فیلهارمونی شهر کل برنامه‌ای دارید همراه با استاد شجریان و همینطور آقای کلهور و آقای همایون شجریان. خیلی خوشحال میشم که جزئیات برنامه امشب رو بدونم چی هست.
با تشکر و سلام خدمت شما و همکاران عزیزتون و همینطور شنوندگان عزیز، از شاید که برنامه ای که قرار امشب ارائه بشه در دستگاه راستپنجگاه خواهد بود و پایش بر بداه نوازی هست، اما خب این شکل بداه نوازی باز یه مقداری فرق میکنه با شکل 100% بداه نوازی، برای که یه مقدار تمها ملودی هاش مشخص شده است، یعنی روی قطعات و تمهایی که از ساختاری من هست بداه نوازی میشه و همینطور اشعاری از شعرهای کلاسیک و همینطور از آقای شفیق کدکنی شعری خونده میشه، تصنیف اجرا میشه و قسمت بعدش هم آغاز باید ترک هستش که باز رو شعرهای کلاسیک هستش.
آقای علیزاده، شما در طول صحبتون اشاره به شعر کردین، نقش کلام در برنامه امشب تا چه میزان هست؟ این سوال رو من از شما به این خاطر میپرسم که میهمانهای امشب، یا بهتر بگم که شنوندگان شما و یا مخاطبان شما، بیشتر آلمانی هستن.
البته خب موضوع برنامه بر اساس شعر و ادبیات هست، قطعا نقش خواننده نقش مهم و موثری است. 100% موسیقی سازی نیست، ولی خب اجرایی که کلن این گروهی که ما از 2 سال پیش شروع کردیم کنسرت هایی دادیم، ساز هم نقش عمده‌ای داره، یعنی موسیقی سازی هم در واقع نقش داره، فقط صرفا آوازی نیست. ولی در هر صورت اون چیزی که با تجربه غیر ایرانی هم زیاد تجربه کردیم در این کنسرت ها اینه که مسئله مفهوم شعر، درسته که شنونده غیر ایرانی اون لحظه باش مواجه نیست، ولی در هر صورت حس کلی رو میگیره و به نظران مهم اینه که به چه شکل یا به چه شکل تنوع داشته باشه و ارائه بشه که در واقع شنونده احساس کسالت نکنه وقتی شعر مبرش مفهوم نیست. با تجربه‌ای که داشتیم و نوع اجراهایی که میکنیم که میگم درسته که بر اساس قطعات ساخته شده هست، ولی بداهه خیلی توش نقش داره و خصوص موسیقی سازی هم همینطور. این که تا به حال تجربه موفق بوده. متاسفانه ما هنوز کنسرتامون رو در ایران این گروه اجرا نکردیم، هنوز موقعیت به وجود نیومده، ولی در اصل در خارج از ایران که تعداد زیادی در امریکا 2 سال گذشته بود و همینطور در اروپا، شاید که بیش از 50-60% از شنونده هم غیر ایرانی بودن و ارتباط خوبی داشتیم و این تجربه خوبی بود.
آقای علیزاده، پرسش بعدی من باز راجع به برنامه امشب هست. شما اشاره کردیم که بخش اول برنامه‌تون در دستگاه راستپنجگاه است، دستگاهی است که کمتر موسیقیدانان به سوی این نوع دستگاه میرن. چطور شد شما به این فکر افتادین که روی این دستگاه کار کنید؟
والا از خیلی سالهای پیش، از سالهایی که جشن هنر، خب ما خیلی جوان‌تر از این گروهایی که داشتیم از طرف مرکز حفظ اشاره که کنسرت اجرا میکردیم، اتفاقا از اون سالها نوا و راستپنجگاه خیلی متداول شد. اون موقع یادم که حتی در یکی از جشن‌ها گروهی رو که آقای لطفی سرپرستی میکرد نوا اجرا کردم، آقای شجریان خوندن، و گروهی هم که من سرپرستی میکردم که خانم فریسا خوندن نوا بود. اون موقع برای ما که هنوزم خیلی جوان بودیم دستگاه عجیبی نبود، در اینکه ما موسیقی کلاسیک رو پیش استادای بزرگی کار میکردیم و در واقع راستپنجگاه به این علت کمتر اجرا میشد. الان میشه گفت که به اون کمی دیگه اجرا نمیشه. کسی که راستپنجگاه رو بخواد بنوازه یا بخونه باید دستگاه ها رو خوب بشناسه، برای که دستگاه راستپنجگاه در واقع مجموعی از دستگاه های مختلف هستش. این که الان اون صد شکسته شده و جوانای امروز هم راستپنجگاه می نوازن بسیار خوب، خیلی خوب و در واقع متداول هست برای این دستگاه.
آیا علیزاده، شما از آمریکا به آلمان اومدین برای کنسرت فیلهارمونی امشب، چه بعدی من راجع به سفرتون به آمریکاست؟
یک تور به اصطلاح در محدوده 6-7 کنسرتی بود که موسیقی سازی ارائه می شد و این خیلی جالبه که بعد از سالهای که موسیقی ایرانی چون خیلی سال نیست، شاید مثلا تو این 20 سال اخیر موسیقی ایرانی خیلی خارج از ایران عرضه شده، کم کم موسیقی ایرانی خوب جا باز کرده. میتونم بگم که در بعضی از سالهای ما اصلا ایرانی نبود، یعنی اینکه برام ورد میوزیک که در واقع برنامه‌ریزی کرده بود این کنسرت‌ها رو، مخاطبینشون امریکایی بودن و در سالن‌ها که البته ایرانی‌ها هموطنان عزیزمون انقدر به فرهنگ و موسیقی خودشون عشق دارن که هر کجا بالاخره باشه این تفاوت ایرانی‌ها در خارج از ایران با بقیه معلوم میشه که هر جا که کنسرت باشه، مثلا فرض کنید کنسرت هندی باشه و اگر امریکایی برگزار کرده باشن، شما ممکنه حتی یک نفر هندی تو سالن نبینید، ولی ایرانی‌ها هر جوری هست بالاخره با اون کنسرت دستیابی پیدا میکنن و میان. ولی خب یکی از خصوصیات این کنسرت این بود که در مثلا به خصوص در شرایط جو منفی که از نظر سیاسی وجود داره، کنسرت بسیار بسیار مؤثر و خوب بود. حتی در روزنامه‌های آمریکایی راجع به این موضوع می نوشتن که یعنی به فرهنگ و هنر و در واقع تاریخ ایران اشاره میشد، تکیه میشد و کنسرت ها بسیار مؤثر خوب بود، یعنی استقبال شده بود. و جالب اینجاست که اون وقت فقط موسیقی سازی بود و اون وقت شنونده تمام سالن ها پر شده بود و خیلی خوب استقبال شده بود که قراره که این برنامه ها در سالهای آینده هم همینطور تکرار بشه، این موسیقی سازی ارائه بشه.
بله دوستان، با گزارش شهرام میریان و گفتگوی او با حسین علیزاده اندک اندک به آغاز ساعت سوم برنامه های امروز رادیو آزادی نزدیک می شویم. در ساعت سوم همکارم نازی عظیما میزبان شما خواهد بود با داستانهای عاشقانه در شاهنامه فردوسی و همچنین با برنامه شنیدنی با کتاب در ایران. بخش دیگری از تازه ترین خبرهای ایران و جهان را هم در ساعت سوم خواهیم شنید. سپاسگزاری میکنم از همراهی شما، با این امید که برنامه امروز ما را تا بدینجا پسندیده باشید، دعوت میکنم همچنان شنونده برنامه های رادیو آزادی باشید. تا آغاز ساعت سوم یک ترانه.
دیواره سکوتن جاده های جستجوهان جایی که شکسته میشد قلعه های آرزوها توی کوچه باغ لبخند کوچه یک گریه و بازی شب آرزو شمردن خنده های بی‌نیازی